اوژن تقدیم می کند.
شب شنبه یه پیش بدون تشویش برفتم پی یه گشت توی تجریش.
از تجریش حرکت می کنیم و در بلندترین خیابان تهران قدم می زنیم. از کنار چنارهای بلندش عبور کرده کمی پایین تر از چهارراه پارکوی به بنای سفید رنگ می رسیم. سایبان سفید و قرمز و مشکیش از دور هم خودنمایی کرد و بر دیوار سیمانی سفیدش نام چاتانوگا ثبت شد. به این شمار از رادیو نیست خوش آمد. ولی از بلندترین خیابان تهران و حتی خاورمیانه به حساب میاد. خیابانی در حدود 18 کیلومتر که روزی رابط جنوبی ترین نقطه تهران قدیم به خارج از شهر یعنی شمیران بوده. ساخت بخش اول این خیابون که بهتر هنوز اون رو جاده بخونیم به دوره قاجار برمیگرده. یعنی راهی که ما بین میدان راهن تا چهارراه ولیعصر امروزی بوده و در اون دوران خندق و مرز شمالی تهران به حساب میومده.
اما احداث بخش دوم اون که در طول عمر خودش به اقتضای شرایط کشور جاده مخصوص، خیابان پهلوی، خیابان مصدق و ولیعصر خونده شده به سال 1300 و دستور رضا شاه مبنی بر پر کردن خندق و اتصال اون به شمیرانات و تجریش میرسه. پیاده روهای عریض، جویهای پهن، چنارهای یک دست و بوته های گل سرخ در دو طرف این جاده در ابتدا به علت مسیر وصل کننده کاخ مرمر به سعدآباد کاربری اختصاصی برای خانواده سلطنتی داشت و عبور و مرور برای عموم مردم در اون ممنوع بود. اما بعد از استفاده متفقین برای رفت و آمد از این مسیر برای مردم هم این راه آزاد میشه.
در اوایل دهه 40 و روند مدرنیزاسیون کم کم جاده‌ای که دیگه به خیابون تبدیل شده بود به شکل امروزیش نزدیکتر میشه. گرمای بیش از حد تهران در اون سالها اونهایی رو که توانایی مالی بیشتری داشتن برای سکونت راهی اطراف یوسف آباد و امانیه میکنه و ساخت و ساز در این مناطق رونق میگیره و کم کم زیست شهری در اون پررنگ میشه. خیابون ولیعصر همچون لاله‌زار گره خورده در نمایش زندگی مدرن و نوگرایانه پایتخت نشین هاست و به همین علت جایگاهی نمادین در تعریف تهران جدید داره. سامان سیف:
از نظر عباد ولیعصر تقریبا 10 برابر لاله‌زار طول و به طور میانگین بیشتر از 2 برابر اون عرض داره. از نظر ساختاری هم این تنها راسته خود خیابون ولیعصر نیست که اهمیت داره، بلکه در واقع این خیابون فراتر از یک شاهراه ارتباطیه، یعنی به عنوان ستون فقرات یک شبکه از خیابون‌های متقاطع و موازی عمل می‌کنه و مجموعه اکوسیستم شهری رو تشکیل میدن به اتفاق هم دیگه که به مراتب گسترده‌تر و متنوع‌تر از اون اکوسیستمی بوده که لاله‌زار داشته. میشه گفت که تقریبا هر کاربری که لاله‌زار داشته رو ولیعصر به صورت بروز شده و گسترده‌تر جایگزین میکنه. برای مثال کسب و کارهای مرتبط با مد، سرگرمی، خدمات فرهنگی، خدمات دیوانی و حالا بقیه.
علاوه بر اینها این خیابون نقش و کاربری های جدیدی هم ارائه میده که محصول زمانه بعد از دوران لاله‌زاره. در واقع دنیا بعد از جنگ جهانی دوم وارد دوران جدیدی شده. جنگ سرد و مسئله اقتصاد و انرژی و به خصوص نفت گفتمان های غالب و تعیین کننده ای هستند و اساس توسعه شهری رو تحت تاثیر قرار میده. در همین راستا در ایران هم نوع برخورد حکومت در تحریزی و توسعه شهرها بلخص تهران متفاوت از قبل میشه.
در اواخر دهه 30 شمسی تقریبا همون زمانی که تو بخش تازه توسعه یافته شهر آبکرج به بلوار الیزابت تبدیل میشه، با فاصله معنادار به سمت شمال کلوپ شاهنشاهی یا همون باشگاه انقلاب امروز رو میسازن که یک کانتری کلاب بوده. به فاصله زمانی کمی تو همون سالای اولیه دهه 40 تو همسایگیش هتل رویال هیلتون یا استقلال امروز شروع به فعالیت میکنه. خود کنراد هیلتون بنیانگذار امپراتوری هتل هیلتون تو کتاب مهمون من باشی که تو سال 1336 منتشر شده میگه هر کدوم از هتل‌های هیلتون یا آمریکای کوچکه. در این حال در نظر داشته باشید که در اون زمان بخش شمالی خیابان ولیعصر هنوز خیلی سر شکل نگرفته و احداث این دو مجموعه علاوه بر کاربری‌های جدیدی که ارائه میدن به وضوح مانیفست یه مدل توسعه و سبک زندگی جدید هستن، سبک آمریکایی که البته تفریح و سرگرمی شهری و مدرن در اون نقش پررنگی داره. از نیمه اول دهه 40 به بعد تهران و طبقه نوظهور متوسط شهری به سرعت گسترده‌تر میشن و اقتصاد ایران با محوریت تهران رشدی مثال زدنی رو تجربه میکنه.
در همین دوران از چهارراه ولیعصر امروزی به سمت شمال، هتل‌ها، پارک‌ها، سالن‌های سینما، تئاتر شهر، باغ وحش تهران، فانفار و تعداد زیادی کلوب و رستوران راه اندازی میشن که در کنار کاربردهای تجاری و اداری در لایه بیرونی و کاربری مسکونی در لایه درونی‌تر، قطعات مختلف خیابان رو به محور تفریحات شهری بدل میکنن.
خیابان ولیعصر در اون زمان میشه مهمترین تجسم شهری دوران جدید نوآورگی و بستری برای پیدایش انواع جدیدی از فضاهای مدرن شهری. علاوه بر ظاهر، ویژگی بارز این فضاها این بود که از اساس فضاهایی صرفا مردانه نبودند و محیطهایی رو فراهم میکردن که زنان و مردان و خانواده ها به فراخور انتخابشون میتونستن در کنار هم مشارکت فعال داشته باشن. منظورم از مشارکت فعال اینه که کاربران فضاها خودشون یه فعالیتی رو انجام میدادن و به صورت منفعل صرفاً بازدید کننده نبودن. مثلا اگه برای دانس یا بازی به مکانی میرفتن، صرفاً به عنوان یک نظارگر روی صندلی نمینشستن تا شاهد اجرای سایرین باشن.
در همین دوران و اوایل دهه 40 بود که جانی اوکاسیان، ملقب به جانی لوکاس، پس از اتمام درسش در آلمان به ایران برمیگرده. اما جانی لوکاس که بود؟
دیانا اوکاسیان، همسر جانی لوکاس.
در اصفهان به دنیا آمدن و در سال 1315 متمول بودن و حتی در اصفهان نمیدونم تو ارامنه یه نفر که مثلا مهمتر از دیگران بود خان میگفتن و پدر بزرگ جانی اسمش جانی خان بود و برای اینه که اسم جانی رو هم گذاشتن، چون که نوه جانی خان بود.
او 7-8 ساله بود که خانواده قوکاسیان به تهران نقل مکان میکنن. جانی در سن 18 سالگی برای تحصیل در رشته مهندسی به انگلستان و سپس به آلمان میره و در طول تعطیلات تابستانی به سراسر اروپا سفر میکنه و از کافه ها و رستوران ها و اغذیه فروشی های کوچکی که در اون نقاشی هنرمندان محلی و برخی امپرسیونیست ها به نمایش گذاشته میشد بازدید میکنه. 29 ساله بود که از آلمان به تهران بازگشت و با دیانا که از دوستان خانوادگی قدیمیشون بود ازدواج کرد. اون سالها تازه فاز اول پارک ملت امروزی ساخته شده بود و عرصه اصلی پارک و فضای سبز عمومیش همچنان در حال ساخت بود. پدر جانی لوکاس چند سالی بود که ملکی رو روبروی این پارک نیمه تمام خریداری کرده بود.
پدرشون این رستوران رو خرید از 4 دکتری که اینجا رو داشتن و یه رستوران باز کرده بودن و البته چون دکتر بودن و اطلاع زیادی از رستوران نداشتن بستن اینا و پدر شوهرم اینو خرید، ولی نمیدونست چه کار کنه. همون موقع جانی هنوز در آلمان داشت تحصیل میکرد، آمدن تهران و به پدرش گفت خب که بذاری کافه درست کنم و اینا. یه ذره عقیده‌اش البته با پدرش فرق داشت و پدرش گفت آخه فکر میکنی که میتونی با قهوه دونه یه تومن اینجا رو اداره کنی؟ و جانی گفت بله من فکر میکنم میتونم. پدرش خیلی شک داشت که کسی بتونه کافه با یه تومن به یه جای برسونه. به پدرش گفت خب بذار من اونو با یکی از دوستام که مهندس در لندن درس میخونه، اینا همشون در سن 27-28 ساله بودن، گفت بذار ما اینو یه کارش میکنیم.
و اما جانی لوکاس به سراغ دوست معمارش میره.
سامان سیف، دیانا قوکاسیان،
آرشیتکت این بنا دوست ایشون یعنی آقای مایکل کاراپتیان بودن. کاراپتیان از معمارای ارمنی تبار ایرانیه که در کنار چند معمار صاحب نام دیگه مثل آقایان اردلان، جاهد و اتحادیه در دوران اوج کاری دفتر فرمان فرماییان به عنوان شریک یا همکار همراه آقای عبدالعزیز فرمان فرماییان بودن. اما بی تردید نقش خود آقای قوکاسیان به عنوان کارفرما رو نمیشه نادیده گرفت.
ایشون هیچ تجربه ای نداشتن ولی لابد یه سلیقه ای داشتن، یه ایده های خیلی همیشه جدید و مدرن. میدونین گاهی آدم با یه سلیقه ای به دنیا میاد، یه هنری، یه لابد آرتیستیک چیز داشت. میدونین میدونست رنگ آمیزی چیه، میدونست چی را چطوری درست کنه و نمیدونم چی بود، ولی چون لابد آلمان و انگلیس و اینا بود و همیشه تو هنر تو موزه ها اینا همیشه میرفت، همیشه میدونست.
اما داستان نامگذاری این بنا.
جانی با مهندس دوست شدن و این رستوران رو درست کردن. اسمشو پدرشون تصمیم گرفت چون که پدرشون همیشه میرفت به وین در اتریش و یه رستورانی بود، یه چیزی بود اونجا که هر شب ایشون میرفتن به همین اسم و حتما پدرشون گفت میخوام حتما اسمش باشه چاتانوگا.
چاتانوگا اسم یه شهر آمریکایی تو ایالت تنسیه که به دلیل موقعیت جغرافیاییش نقش مهمی تو ماجراهای جنگ‌های داخلی آمریکا بازی میکنه. کلوپ تفریحی این شهر هم که به اسم چاتانوگاس خیلی معروفه. اما شهرت اصلی و جهانی تر این واژه برمیگرده به یک آهنگ به اسم چاتانوگا چوچو. اون قصه قطاری رو روایت میکنه که از نیویورک به چاتانوگا میره و قراره راوی رو به دختری که در ایستگاه منتظرشه برسونه. قصه قطاری که تو سالهای جنگ از عشق و شادی و امید میگه باعث میشه فیلم و این قطعه موسیقی بسیار موفق، پرفروش و معروف بشن. و ظاهرا مضمون چاتانوگا چوچو خیلی با محیطی که جانی لوکاس تو رستورانش مهیا میکنه همخونی داره. یه فضای آمریکایی ترک لااقل برای گروهی از مردم شهر نشونه یک سبک زندگی سرخوش امیدواره و احتمالا برای عده دیگه مکانی برای یافتن عشق. Pardon me boy, is that the Chattanooga choo-choo? Yes, yes, crack 29. Boy, you can give me a shine. Can you afford to board Chattanooga choo-choo? I got my fare.
به این ترتیب اسم رستوران قصه ما از دل علاقه پدر جانی به کافه‌ای که پاتوقشون در اتریش بود در اومد و سال 1345 به طور رسمی رستورانی با نام چاتانوگا در خیابان ولی عصر امروزی روبروی پارک ملت افتتاح شد.
از بیرون
من یه آفتابگیرای رنگی گردی رو یادم میاد و پنجره هایی که از بیرون قشنگ دیده میشد.
یه قطعات شش ضلعی و حالت گنبدی مانند داشت، انحنا داشت سقفش
و خیلی فضای توش روشن نبود، بیشتر این نورپردازی داخل بود که جلب توجه کرد. خیلی نورای قرمز و نارنجی قشنگی یادم میاد.
هیچ ستونی هم نداشت.
گارسوناش با لباسهای خاص بودن، شلوارشون تیره بود و پیراهناشون سفید رنگ بود، روشن بود و همه همشکل بود.
تابستون قسمت جلوی چاتانوگاه یه تیکه مثل بالکن بود، باز میشد، بازش میکردن که مثلا بتونه هم هوای بیرون رو داشته باشه هم هوای داخل.
بنا سه طبقه بود. در ابتدای کار زیر زمین به کابر دانسینگ تبدیل میشه. طبقه وسط که مشرف به خیابان بود رستوران اصلی و بام ساختمان هم کافه اون بود.
به کارگیری استادانه احجام، اجتناب از تقارن در فرم و تزئینات، نمای بی پیرایه و سیمانی و به کارگیری شیشه های قدی در نمای بنای چاتانوگا، همه از مشخصات معماری مدرن در سبکی معروف به بین المللیه که از دهه 30 میلادی در اروپا و آمریکا شروع شده.
فرم اصلی بنای چاتانوگا تشکیل شده از یک مکعب یک پارچه سفید کمی عقب نشسته و دو پیشانی برآمده استوانه سیمانی بر والای آن. قطعه استوانه‌ای روی شعاع بزرگتری داره. در طراحی این بنا بازی‌های فرمی ساده مثل فرو رفتگی‌ها و برآمدگی‌ها یا احجام تکمیلی با ترکیبی از خطوط منحنی و صاف برای تعریف اتفاقای فضایی مثل تعریف فضای ورودی به کار گرفته شده. در نماهای چاتانوگا از تزئینات و المان‌های اضافی استفاده نشده و تنها به نظر میرسه که ستون‌های اصلی قطورتر از نیاز سازه‌ی بنا در نظر گرفته شدن که تداعی کننده ثبات و پایداری بیشتر است. تنها عنصر خارج از احجام اصلی در نما همون لوگوی چاتانوگا است که به حروف انگلیسی با سایز بزرگ یه پیشانی استوانه‌ای کوچکتر در نمای اصلی درج شدن و لوگوی فارسی که در نمای جانبی نصب شده.
اما ویژگی اصلی و وجه تمایز معماری چاتانوگا برونگرا بودن اون.
احجام بنای چاتانوگا بین دو صفحه قرار گرفتن که با وجود تفکیک بویی با خیابون عجینن و اصلا بخشی از اون هستن. صفحه پایینی همکف رستوران و صفحه بالایی با ابعادی کوچکتر بام ساختمانه. همکف ساختمون یه متر و اندی نسبت به خیابون بالاتر قرار گرفته که در نتیجه دسترسی همکف از خیابون با چند پله عریض و کشیده تعمیم میشه. این پله ها به یه تراس میرسن که در جلوی بنا قرار گرفته و در واقع فضای واسط بنا و خیابونه. جداره بنا در نمای اصلی کاملا پوشیده از پنجره های قدیه که به این تراس باز میشه. این همون پنجره هایی که بالاشون در نمای یک سایبون راه را نصب شده و همون تراسیه که میزها با چترهای سایبون رنگی در اون چیده شدن و تو اکثر عکسای به جا مونده از چاتانوگا خود نمایی میکنه. بام ساختمون هم انگار بخش جدا شده و در ارتفاع قرار گرفته همین تراس باشه، میز و صندلی و چت داره و پذیرای مشتری هست. این تصویر تابستونی تراس چاتانوگا است و زمستون ها دور تا دور اون رو با یک سازه موقتی محصور میکردن که اون هم تا نیمه شیشه‌ای بوده و ارتباط بصری به خیابون رو هر چند محدودتر ولی همچنان حفظ میکرده. این نوع معماری و کاربری فضای چیزی نیست که تا قبل از چاتانوگا چندان برای رستوران ها تعریف شده باشه و بیشتر چنین فضایی رو میشد در محوطه پشتی هتل پنج ستاره معروف دید که حالا چاتانوگا داره اون رو بر خیابون اصلی شهر به نمایش میذاره.
نغمه اسدی.
رستوران چاتانوگا با خیابان ارتباط نزدیک و تنگ و تنگی داشته. در عکس ها میبینیم که در فضای باز مرتبط با بخش مدور بنا که مشرف به خیابان هم بوده میز و صندلی و سایبان های گذاشته شده و این نشون میده که این فضای باز در اوقاتی از شبانه روز محل نشستن و غذا خوردن و گفتگو بوده و میتونید تصور کنید که وجود چنین فضایی در مجاورت خیابان و متصل به پیاده رو خب چه نقشی در صحنه آرایی خیابان داشته. کلا چاتانوگا فضای دنج و بسته و منزوی نبوده و حتی بخش سرپوشیده و فضای بسته اون هم به واسطه پنجره های بزرگ با خیابان و با بیرون کاملا ارتباط داشته و افراد موقع صرف غذا با خیابان و پیاده رو، با آبران و ماشین ها و با درخت های ولیعصر ارتباط بصری داشتند.
اما اونچه از منوی معروف این رستوران در خاطرات مانده،
بهتره بگم کاتالوگ چاپ کرده بودن، جلد سرمه‌ای رنگی داشت و عکس تمام این بستنی ها و سانشاین و نمیدونم کافی گلاس هرچی که بود توی این چاپ کرده بودن و چیزی که شما سفارش میدادین دقیقا به همون اندازه میومد سر میزتون و به همون شکل.
غذاهای ایرانی که نداشتن، بیشتر غذاهای اروپایی که گوشتی بود سرو میکنن که همه جای دیگه هم بود، مثل شنیسلا و اسپاگتی و این چیزا، و مشروب هم سرو میکرد.
پدر بزرگ من منو میبرد اول پارک ملت، بعد منو میبرد چاتانوگا و اونجا یک بستنی یادم میاد همیشه میگرفت، بستنی شکلاتی که مزهش هنوز زیر زبونه من هستش.
بستنی های 50 سانتی داشت که یعنی ارتفاعش 50 سانت بود، لیوانای بلند، بعد از این لیوانا باز این کپه های بستنی میزد بالا.
دو تا چیزه، یکی بشقاب دسر چاتانوگا بود که بستنی و یه دونه موز کنارش بود و دیگه من هیچ وقت هیچ جا دسری به این خوشمزگی نخوردم. یکی دیگه سس سالادش بود که فکر کنم با مایونز و کچاپ درست میکرد، ولی اصلا یک طعم، هنوز طعمش زیر زبان منه و هیچ وقت دیگه سوسی به این خوشمزگی نخوردم.
یکی از چیزهای خیلی معروفشون کافه گلاسش بود که کافه گلاسش با لیوانهای خیلی بلند بود، روش معمولا یه چتر میذاشتن و یه نی میذاشتن و خوشگلش میکردن و فوق العاده خوشمزه بود.
بستنی های میوهی خیلی خوشمزه و اندازه بزرگ، میتونستم اینقدر بستنی بخورم که هر چقدر دلم میخواد بستنی بازم باشه توی ظرفم.
هر وقت که کمپوت علوم میبینم یا میخورم به شکلی اغلب یاد چاتانوگا میفتم. حوالی 3 سالگی به اتفاق پدر و مادرم ستایی میرفتیم اون سمت برای گشت و گذار و اما اون چیزی که خیلی دوست داشتم بستنی وانیلی بود که کنارش پره های هلو بود.
طبقه پایینی چاتانوگا خیلی زود تغییر کاربری داد که علت اون رو از زبان دیانا قوکاسیان میشنویم.
پایین کباره بود ولی زیاد طول نکشید، چون که بعدش تصمیم گرفت که یه چیز خیلی بالاتر، خیلی محترمتر درست کنن و لوترک ایجاد شد و لوترک یکی از بالاترین رستورانایی که من در عمرم دیدم، چه در ایران چه در خارج. تمام سقف 16,000 تیکه مثل این که شیشه از چکسلواک آورده شد که تمام سقفش، یه هنری بود که اصلا واقعا من در عمرم ندیدم.
لوترک رستورانی با یک فضای نمایشگاهی بود که با کمک معصومه سیحون به نمایش آثار هنرمندانی جوان چون دانشجویان هنرهای زیبا می پرداخت و احتمالاً تحت تأثیر سفرهای دانشجویی جانی لوکاس و گشت و گذارهایش در کافه گالری های اروپایی شکل گرفته بود و حتی شاید نام اون هم سندی بر این ادعا باشه که سامان سیف اون رو اینطور بررسی میکنه.
به نظر میرسه که نام لوترک از علاقه آقای لوکاسیان به نقاشی امپرسیونیستی برامده و از اسم نقاش گرافیست امپرسیونیست فرانسوی قرن 19 آنری دوتولوز لوترک وام گرفته شده. جالب این که آقای آنری لوترک همون کسیه که بعضی از پوسترهای معروف کاباره مولان روژ پاریس رو طراحی کرده و از کاباره به عنوان نمایشگاهی برای آثارش استفاده میکنه.
چاتانوگا به عنوان مجموعی از امکانات، فضا، موقعیت و نوع خدماتش کاملا منحصر به فرد بود. در چاتانوگا غذاخوری صرفاً به مفهوم مرسومش نبود و در واقع محیطی برای گفتگو و تعامل بود و همین محیطه که اون رو تبدیل به یک پاتوق میکنه.
فکر میکرد که چاتانوگا بهترین جای دنیاست. همه کس اصلا نمیدونم چطور بود که تمام تهران میخواستن برن چاتانوگا. نمیدونم غذاش بود یا غذاش هم بود، بستنیاش، نمیدونم کافه گلاسه، نمیدونم همه چیز چاتانوگا برای مردم درجه یک بود، برای مردم یه چیز فوق‌العاده ای بود.
یعنی از صبح شروع میکرده تا پاسی بعد از نیمه شب باز بوده. همین موضوع باعث میشه که در ساعتهای مختلف روز و شب میزبان گروه های جمعیتی متفاوتی باشه. مثلا یه روز میونه هفته در دهه 50 رو بر اساس خاطراتی که از اونجا موجوده میشه اینجوری تصویر کرد. صبح و ظهر گروهی میرفتن که قهوه یا صبحونه دیرهنگام یا نهار بخورن و تکی بنشینن و کتاب‌ها و مجلات خارجی به زبان اصلی رو ورق بزنن یا به صورت گروه‌های کوچک گپ و گفتی داشته باشن. گروه‌هایی که از تحصیل‌کرده‌های اصفهان برگشته یا هنرمندان و روشنفکرانی که لابد وضع مالی بهتری داشتن تشکیل می‌شد. بعد از ظهر جوان‌ترها و نوجوان‌ها که می‌رفتن تا بستنی ایتالیایی بخورن، از جوانایی که اومده بودن سر قرار. سر شب تاجرا، مدیرا و دکتر مهندسای بالای شهرنشین که با معشوقشون به قرار شام اومدن. و ده شب به بعد گروهی دیگه که چاتانوگا رو برای صرف یه شام سبک و پیش درآمدی برای شبگردی در دانسینگ‌ها و بارهای دیگه انتخاب کرده بودن. تا وقتی هم که کاباره فعالیت میکرد که تازه از نیمه شب برنامه ها شروع شد.
چاتانوگا یکی از مهمترین پاتوق‌های جوانان تهران در اون دهه ها بود که بسیاری از آشنایی ها یا همون راندووی معروف در همین رستوران صورت می گرفت.
آدم بزرگتر اونجا می گفتن چاتانوگا محل راندووه، بیشتر جای قرار گذاشتن برای جوانای 18-20 ساله اینطورا بود.
چاتانوگا یه جای منبالای دیت جوانا بود دیگه، اونجا دیت می داشتن.
بچه های قصر یخ بود، میرفتم اونجا، بچه های بولینگ عبدال بود،
تمام ماشیناش پارک میکردم اونجا تا صبح. تو مشتری ها که میمدن برای رستوران تو صبح تا میام به جنبیم ساعت 4 و 5 صبح تعطیل میشم، من اونجا بودم دیگه، داخل کوچه آب میگیری میفروختم.
پاتوق بود دیگه، پاتوق یه خود جوانای سطح بالا.
اما چاتانوگا پاتوقی برای کارمندان تلویزیون ملی ایران هم بود که برای تجدید قوا سری به رستوران آن سوی خیابان می زدن.
اواسط دهه 50 بعد از اتمام تحصیلات در تلویزیون ملی ایران مشغول کار شدم. به علت تعمیرات در قسمت رستوران تلویزیون همراه بچه های طراح برای نهار به چاتانوگا می رفتیم. محیطی بس دلپذیر، غذای خوب، کارمندانی خوشرو.
تو تلویزیون شروع کردن به کار کردن بچه ها تلویزیون، خب ما رستوران داشتیم، سرف سرویس داشتیم، ولی بخواستن از محیط برن بیرون با هم گپ بزنن، ساعتی رو اونجا بگذرونن، می رفتن به چاتانوگا. خب سطحش خیلی بالاتر بود.
دلم برات تنگه، خندت برام آهنگه، افسوس دلت از سنگه، تو چشمات پر نیرنگه، اشکم مثل بارونه، بم برام فراوونه، سکوت من یه فریاده، فریادی که در باده، تو یه کوهی و من دره، تو دنیایی و من ذره، نگاه کن تو چشم خستم، تو یه گرگی.
اما خاطره قرار همایون خرم و پروین،
با همکارام رفتیم باغ آقای دکتر پرتوی، بعد اونجا جاتون خالی، همه هنرمندا بودن از جمله آقای همایون خرم اونجا بود و ویالون زد و استفاده کردیم، خیلی خوب بود. آخر سر از من خوشش اومد، با من قرار گذاشت تو چاتانوگا، بعد منم گفتم باشه. فرداش با دوستم رفتیم، دیدم دم چاتانوگا وایستاده، دیگه منم پیچوندم نرفتم جلو، در رفتیم.
چون که مامانم هم اسمش پروینه، خیلی هم خوششون نیامده بوده از استاد. ما همیشه به شوخی میگفتیم استاد خورم این تصنیف توی پری کجایی و برای تو ساخته مامان.
توی پری کجایی که روخ نمی نمایی از اون بهشت تنهایون دری.
اما چاتانوگا پاتوق قشر مرفه دیگری هم بود که برای کورس ماشین در اون رستوران دور هم جمع می شدن.
یه عده ماشین باز، یه عده موزیسیان، یه عده هنرپیشه های سینما و همسالمون هم با هم یه سلام علیکی داشتن، چون پاتوقی بود دیگه. حالا ماشین بازا هم خب میرفتن ماشیناشونو به هم دیگه نشون میدادن و مسابقه مینداختن و همیشه از اونجا تا میدون ونک یه خبری بود. خلاص در زن چاتانوگا یه عده خلبانای نظامی فارغ التحصیل امریکا که برمیگشتن به ایران، اینا ماشینای معافیت گمرکی داشتن، همشون هم یکیه ماشینای ماسلکارای آن روز رو میخریدن و میآوردن و ماشیناشون رو میذاشتن و با هم کلکل میکردن.
و ماجرای کورس گذاشتن ویگن خواننده با حسین کلانی فوتبالیست از زبان خودش.
یه روز که ما چاتانوگا بودیم اتفاقا اون روز آیه ویگن هم اونجا بود. خب برای هم میگم کوکو اون آقای شنیدم به این ماشین آتاب مود خیلی پرانی هم رو نظیر نداره، تیکاف صرف شیشه فلانی هفه و اصلا با گفت نه آقا من ماشینم فلان و خلصه شده کردیم من دیگه شروع کرد و هم کاری نداره با هم یه کورس بذاریم دیگه. خلصه اومدیم بیرون اون موقع به این شلوغی نبودش قلبت بوده. بعد خلصه بچه هم اومدن بیرون و فلان یک اون آقای جانی رئیس صاحب چاتانوگا هم اومد و بخود اومد و به جایی که یه خانوم بیاد دستمال دستش بگیره ایشون اومد دستمال دستش گرفت و برای ما دستمال تکون داد و معرکه. دقیقا من یادم نیست کجا بعد دیدم که یه مقداری آقای ویگن را نمیداد به من، خب ماشینش هم بزرگتر بود در این حال خب یه مقدارم تب رو گیرم ماشینش بزنه به ماشین من کوچیک پرد میشه. من زدم تو پیاده رو، پیاده رو عرض بود، پیاده رو که جلوی تقریبا ادامه داشتون موقع جلوی باشگاه انقلاب فیلابته هنوز به اون شکل نوز نگرفته بود ولی خب باقی بودش و با تشکیلات این هم خب مغازه هم به این صورت اصلا نبود، خونه های بزرگ و باغ و این چیزا بود. خواسته تا یه مقداری مونده به میدون ونک من تونستم بکشم با دوباره تو خیابونی میترفتیم زدیم کنار و خواسته اونجا دیگه به توافق رسیدیم که جفت ماشینا خوب هستش و خوب سرعت میره دیگه کرکری برای هم دیگه نخوری میره هم خب.
این زایرم اسو کریت کاو، اساوم اس اساوم اس یه راسوم، تو مسکنم توی تاو. یه نایوم اسو نایوم اس خلوی سو، لو سبات از گرنا لو سبات. یه سپلوم ام کوگارو تو خلوی سو، کوچه رو نمیگذار.
اما جایگاه چاتانوگا رو به عنوان لوکیشن در فیلم‌های سینمایی از زبان امید خاکپور می‌شنویم.
در دهه 40 بیشتر شاهد کافه و کاباره هستیم تا رستوران. یعنی تو بسیاری از این فیلم‌ها بیشتر این کافه‌ها و کاباره‌ها محلی‌اند جهت خوشگذرونی قهرمان یا قهرمان‌های اصلی داستان که عموماً هم از قشر کارگر جامعه و آدم‌های عادی هستند. تا به مکان دنج و ارزونی برن که بتونن یه پنج سیری عرق و دو پر کالباس بخورن و شاید رقص و آوازی هم باشن و احتمالاً آخر شب هم یه کتککاری اونجا را بندازن. عموماً این تیپ شخصیت ها رو هیچ وقت در رستوران های بالای شهر نمیبینیم. این نکته هم اضافه کنم که بیشتر این کافه ها و کاباره ها در دکور فیلم برداری شدن و عموماً لوکیشن های واقعی نیستن. اما از اواخر دهه 40 که فیلمسازها به فیلمبرداری در لوکیشن‌های واقعی روی خوش نشون میدن. در این بین هستن فیلمسازانی هم که بعدشون نمیاد از جذابیت‌های دنیای امروز به عنوان لوکیشن بهره ببرن. یکی از این دسته فیلمسازها ساموئل خاچیکیان هستش که پیشتر از فیلمبرداری در فضاهای شهری واقعی غافل نبوده. خاچیکیان سال 1347 فیلم هنگامه رو ساخت که نسخه ایرانی شده سابرینای بیلی وایلر بود و یکی از سکانس‌های فیلم رو در رستوران چاتانوگا فیلم برداری کرد. احتمالاً این باید اولین بار باشه در سینمای ایران که از این رستوران به عنوان لوکیشن در فیلمی استفاده میشه. این موضوع زمانی اتفاق میفته که تنها 2 سال از افتتاح چاتانوگا گذشته و شاید هم اقلیت بودن و هم کیش بودن خاچیکیان و صاحب چاتانوگا در این همکاری بی تأثیر نبوده. و به نظر میاد نگاه خاچیکیان به چاتانوگا بیشتر نوعی تبلیغ برای این رستوران جذاب به حساب میاد. به طوری که از دهان آذر که آذر شیوا نقششو بازی میکنه میشنویم مدت هاست که من یه همچین جای قشنگی نیومدم.
تو این مینو همه چیز هست جز شیر سرد.
خب یه چیز دیگه انتخاب کن.
شیر گرم؟
شیر گرم بیار.
مرسی. مدت هاست که من یه همچین جای قشنگی نیومده بودم. آدمایی که زیاد کار میکنن کم کم طوری اسیر کارشون میشن.
اما کم کم کارکتر و جایگاه چاتانوگا و طبقاتی بودن اون تبدیل به دلیلی بر انتخاب این رستوران به عنوان لوکیشن در فیلم های سینمایی میشه.
مورد دیگه‌ای که به استفاده از رستوران های بالای شهر برمیگرده به نقش اونها در فیلم های کمدی مربوط میشه. یعنی این رستوران ها مکانی هستن که جوون های آس و پاس با ظاهری آراسته در اونجا پرسه میزنن تا بتونن دل دخترای پولدار رو ببرن. به عنوان نمونه و از همین چاتانوگا میتونم به فیلم حلقه های ازدواج ساخته عزیزالله بهادری اشاره کنم که یکی از مجموعه فیلم های گروه معروف به ستایی ها یعنی منصور سپهنیا، یرشا رعوفی و محمد متوسلانیه. در همون ابتدای فیلم و معرفی 3 شخصیت اصلی داستان که در جستجوی پیدا کردن دخترهای پولدار برای ازدواج هستن، ما نادر رو با بازی گرشا رعوفی میبینیم که به همراه دختری به ظاهر پولدار از چاتانوگا بیرون میاد. در واقع چاتانوگا و رستورانهای مشابه اون به عنوان مکانی تثبیت شده جهت تردد قشر مرفع جامعه معرفی میشن. در ادامه همین نگاه و به عنوان نمونه میتونم از فیلم شیادانم نام ببرم که اتفاقا باز هم فیلمی کمدی از همین گروه ستایی هاست و این بار محمد متوسلانی در سال 50 اون رو کارگردانی کرده. جالبه که باز هم گرشا که همچنان نقش نادر رو بازی میکنه در سکانسی از فیلم میخواد به شیلا دختر مورد علاقهش اعتراف کنه جوون آسوپاسی بیشتر نیست و با اون در چاتانوگا قرار گذاشته.
حالا یه چشمه ایرونی براتون میام تا بفهمین رقص یعنی چی. ارکستر یک آهنگ ایرانی بزنیم تا نظرمتون.
دهه 50 اوج دورانیه که در فضای نسبتاً باز سیاسی ایران بسیاری به جریان‌های چپ علاقه دارن و اگر هم چپگرا نباشن دست کم سمپات این جریان سیاسی به حساب میان. طبعاً در اثر این دسته از فیلمسازها هر چیزی که نشونه ای از فرهنگ غربی به حساب بیاد به عنوان امری نکوهیده دیده میشه. برای مثال و به عنوان نمونه دیگه از فیلم‌هایی که از چاتانوگا به عنوان لوکیشن استفاده کردن میشه به فیلم ماهی‌ها در خاک می‌میرند ساخته مشترک فرزان دلجو و برادرش امیر مجاهد در سال 1356 اشاره کرد. البته این نکته هم اضافه کنم که دلجو رو نمیشه تو زیر مجموعه یه فیلمسازهای موسوم به موج نو حساب کرد، ولی فیلمهاش در واقع تلفیقی بود از اون جریان رایج موج نو و در عین حال با نگاهی بگیشه.
الو، میخواستم با کریم صحبت کنم. مرسی. کریم قربونت برم، یه 10-20 تومن جنگی برام جور کن.
به من یه کجا رفتی؟
چاتانوگا.
از کی بگیرم آخه بابا؟
نمیدونم کریم جون، یه کاریش بکن. مرگ تو دارم نیست جون میشم، نظر خراب شم.
خیلی خوب، همونی باشته من خراب شم.
تو سکانسی از فیلم رضا که خود فرزان دلجو نقششو بازی میکنه، عاشق دختر متمولی به نام نسرین شده با بازی آیلین ویگن. رضا که میخواد خودشو فردی متمول نشون بده، با لباسهای مرتب اما آریه‌ای با نسرین قرار میذاره و به بستنی خوردن در چاتانوگا دعوتش میکنه. در تمامی لحظات حضور این دو در چاتانوگا ما شاهدیم که رضا چطور در رنج و عذابه به خاطر حضور در این مکان. از لباس‌ها و کفش‌های آریه‌ای که مجبور شده به تن کنه و کفش‌ها پاش رو می‌زنه تا نداریش وقتی منوی رستوران رو می‌بینه و ناچاراً به دوستش کریم که شهرام شب‌پره نقشش رو بازی می‌کنه تلفن می‌کنه و ازش خواهش می‌کنه 10-20 تومن بهش برسونه. اما وقتی کریم به اونجا میرسه، به خاطر ظاهر معمولیش از وارد شدنش به رستوران جلوگیری می‌کنن و ناچاراً رضا بیرون میاد تا ازش پول بگیره. در نهایت و به عنوان تیر خلاص، بعد از رفتن رضا به داخل رستوران، کریم نگهبان جلوی در رو که پاپیون زده با لفظ تحقیرآمیز آقای پاپیون مورد خطاب قرار میده.
کجا آقا؟
اون تو چی کار داری؟
رفیقم اونجا.
نمیشه
کریم، اینه هاشش دیدی گفتم؟
با من آقا بیا بریم. چی شد آوردی؟
بره
بیا قربونت برم کریم.
سال 1356 در مستند خسرو سینایی به نام تهران امروز نمایی از چاتانوگا نشون داده میشه. تقابل تصاویر چاتانوگا و مشتریانش در کنار نقاط جنوبی شهر و آبرینش.
ویژگی بسیار مهم دیگه‌ای که این فضاهای جدید داشتن این بود که برای عموم قابل دسترس بودند. هرچند که دست آخر قیمت‌های گران کالاها و خدمات و سبک زندگی که ارائه می‌دادند مانع از این میشد که بسیاری از گروه‌های جمعیتی کم‌توان‌تر و سنتی اونها رو در عمل انتخاب کنند. اما روی کاغذ کسی این امکان رو از اون صرف نکرده بود. همین سبک زندگی مسئله‌ای بود که مرز پررنگی بین طرفدارانش با گروه‌های چپگرا و مذهب‌گرا می‌کشه.
خب برای من پیش نیومده که جلوی منو گرفته باشن، ولی از دوستی شنیدم که ظاهراً کسانی که حجاب داشتن راه نمی‌دادن. من از این موضوع فقط اینو چون شنیدم تکرار میکنم، خودم نمیدونم یه هم چیزی رو.
خب یه حالتی داشت اونجا که تقریبا تیپ خاصی میتونست بره، هم قیمتاش خوره بالاتر بود، همین که یه سری بانسر داشتن که این بانسرها از ورود بعضی از آدم ها که مثلا خوششون نیومد جلوگیری میکنم، مثلا به یه رو میگفت کراوات نداری. خود من بارها بدون کراوات با یکی از رفقام رفته بودم اونجا، نگاه میکنم این از چه ماشینی پیاده میشه. این دوست من خانواده یه متمول قدیمی تهران بود و یه بنز 280 داشتن که بازور از دست رانندش میگرفت، میگفت خودم میخوام رانندگی کنم، رانندنم مرخص میکرد بره خونه. اونجا ما میرفتیم و میشستیم و اما اسم چاتانوگا خیلی معروف بود و خیلی در رفته بود.
با وقوع انقلاب چاتانوگا تعطیل نمیشه، اما پر رونق هم نیست. جانی قوکاسیان تا سال 60 به امید اینکه رستورانش دوباره مانند گذشته پا بگیره صبر میکنه، اما رکود فضا باعث میشه که ملک رو در همون سال به ابراهیم مراغچی صاحب قنادی آقبانو بفروشه و خودش برای همیشه پیش خانوادش به امریکا بره. او در بیورلی هیلز و مکانهای دیگری در امریکا چند رستوران باز میکنه و تا آخر عمرش یعنی 25 اسفند 1399 به کاری که در اون تبحر داشت ادامه میده.
اما عاقبت چاتانوگای تهران، طبقه زیرین اون یعنی رستوران لوترک تبدیل به قنادی آقبانو میشه و فضای اصلی رستوران به همون شکل به فعالیت خودش ادامه میده. اما در سال 1363 به دلیل نماد ترویج فساد پلم و تعطیل میشه. دهه 80 ملک توسط شرکت سرمایه گذاری ملت خریداری و دیوارکشی میشه تا در نهایت از سال 1386 روند تخریب اون آغاز و نهایتاً سال 1394 به صورت کامل تخریب میشه و تا به امروز تنها زمینی گود برداشته شده محصور میان دیوارهای آلومینیومی نقره‌ای در خیابان ولیعصر روبروی اراضی پارک ملت، نبش خیابان سایه، آقبانو و یا سلطانی فعلی باقی مونده.
پس از این زاری مکن، عوض یاری مکن، تو اینا کن دل دیوانه، با با غم دیرینم به مزار سینم به خواب آرام دل دیوانه.
نمیدونم یعنی روزی که ایشون رفتن اینو توش خراب کردن مدلشو عوض کردن یا الان هستش یا دیگران دیدن یا نه، من نمیدونم چه موقعی بود که چاتانوگا رو گرفتن یا عوض کردن دکور یا ساخت توشو، من نمیدونم.
این در حدی ایشون سرنوشت چاتانوگا نمیدونه که میگفت نمیدونم الان توشو تغییر دادن چجوریه، فقط خیلی برام سخت بود که بخوام بگم که خب مکانی که شما داشتید الان با خاک یکسان شده و از خاک اونجا هم چیزی نمونده اصلا و یک گود عظیمی هم جاش نشسته. در این حد بنده خدا نمیدونه که وضعیت چاتانوگا به چه شکله.
چه بگویم با من ای دل چه ها کردی، تو مرا با عشق او آشنا کردی، پس از این زاری مکن هوس یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه با غم دیرینم به مزار سینم به خواب دل دیوانه.
54مین شماره از رادیو نیست رو در آستانه سال نو و با آرزوی بهترین ها برای همه مردم منتشر کردیم. این شماره در اسفند ماه ضبط و تدوین و در 1 فروردین 1403 منتشر میشه و حامی مالی اون بیشک ساخت اپیزود چاتانوگا امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون سامان سیف، دیانا قوکاسیان، سام گیوراد، امید خاکبور، نغمه اسدی، کامل شیرازی، امیر نور هاشمی، بیتا هشرودی، پروین نوریزاده، پارمیس حکیمی، حسین کلانی، داوود ارسونی، رحمت الله ایلخانی پور، ساسان سالخورده، صدف صفایی، علی توسل، فتانه کنی، فرزانه شجاعی‌فر، فهیمه اثناعشری، مریم عارفنیا، یزدان هوشیاری و تیمور ریشار. و با تشکر فراوان از کمک‌های بی‌دریغ محمد اکبری، سمیر شیرازی، سمیه مسمر، مصطفی رکوعی، پیام مقدم، خانواده مراغچی و اهالی محله امانیه و همسایگان رستوران چاتانوگا. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره بر عهده نگین فیروزیه. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده مهدی صلوات چی بوده و ساجد علیپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده، موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.